نکته دوم اینه که خوب دقت کنی، صرف خانمایی که با هم صحبت میکنید گوش میکنید متوجه نمیشید، باید باید صحبت هم بکنید، صرف امکان من دارم فهم کنم مثلا با شما درس کلام داشتیم جلسه دوم به قول اون سکته میکردم به جای سکته ملک چی به وجود اومدن؟ میشه الان جواب ندم اینو؟ برای چی میخواین؟ جنس ملائک ببینید موجودات مجرد مثل ما نیستن که ماده خام مادی داشته باشن، مجردن یعنی وجود عینی و ملموس، ابعاد ندارن، زمان و مکان و بعد ندارن، حجم ندارن. خب لذا از چیزی به وجود نیومدن که بگیم اون جنس ماده اولیه‌شون چیه، فعلا همین حد میتونم بگم، اما نمیدونم از سوال به چی میخواد برسید. خب بخاطر که خطکشی اینا فرق میکنه، قرآن هم از حساب اینا رفتن جدا کرده، در مورد ملائک آیاتی داره که اونا اسیان نمیکنن، در مورد اجنه داره که اونا اسیان میکنن، اینا ذریه دارن، شهوت دارن، اونا ندارن، آیات مختلفی از قرآن کاملا اینا رو دو قشر قرار داده. چی میگه؟ بله، بعد کاملا بین اونها و اجنه خط میکشه. بعد می اشاره خواهم کرد، خب بعد چرا اینجا جن و با ملائک با هم میگه؟ این یه دونه مورد داره که عرض خواهم کرد. مطلب دوم در پاسخ، صرف امکان تشریع در مورد شیطان، صرف امکان تشریع در مورد شیطان دلیل وجود تشریع در این آیه نیست. صرف امکان تشریع نسبت به ابلیس یا شیطان دلیل وجود تشریع در این آیه نیست. مثال، یه چیزی گم شده، من هم امکان این که سارق باشم چی؟ داره. هیچ کدوم از شما هم یک در میلیارد احتمالی که دستتون کج باشه و دزدی کرده باشید نداره. یه نفر میتونه بگه به صرف این که غلامی میتونه دزدی کرده باشه به جمع ما یا همچه خطابی بده؟ دقت، در مورد شیطان امکان تشریع اما چون امکان تشریع داره پس اینجا حتما تشریع شده. اینا دوتا مطلب شد، اولی دومی رو ثابت نمی کنه. صرف احتمال تشریع در مورد شیطان به معنای قطعیت تشریع در این آیه، کسی اگر میگه در این آیه تشریع شده باید برای این دلیل جداگانه‌ای بیاره. معلومه؟ بله. سه، پاسخ سوم. بله نه دیگه نه دیگه. سه، اگر گفته بشه این امر به ابلیس جداگانه است، یعنی یه امری شده برای ابلیسش تشریعی، حالا برای بقیه هرچی دیگه تکوینی، خب برای ابلیسش چی باشه؟ تشریعی. باز اشکال میکنیم. چه اشکالی؟ چی می آورد؟ قید نه، دلیل اثبات یک امر جداگانه تشریعی برای ابلیس در این آیه چیه؟ بله؟ چیه؟ هیچی نیست. ما هیچ الا که استثناست، ما هیچ دلیلی نداریم که در این آیه برای شیطان امر تشریعی جداگانه ای آمده است، یعنی خدا او را مستثنا کرده. هیچ دلیلی نداریم. این سوم معلومه؟ بله. بریم سراغ چهارمی. سومی اینه که در این آیه ما هیچ دلیلی که اثبات بکنه شیطان مشمول یک امر جداگانه بشه نداریم. یه چیزی تو این آیه نشون بده، گویی خدا یه امر عامی رو گفته که نشه امر خاصی هم برای ابلیس جدا گفته. ما هم چیزی نداریم تو این آیه نداریم. و پاسخ چهار، بله چجوری تونسته؟ به خاطر اینکه که شیطون جن میتونه استکبار بکنه. شما سوال بکنید بگید چرا قاطی ملائک بهش چیز شده، اطلاق شده. این که ما میگیم این آیه این که این آیه میگیم دلالت بر تشریع نمی کنه به این معنا نیست که شیطان قابلیت تشریع نداره ها. شیطان قابلیت تشریع نداره، ولی این آیه دلالت بر تشریع نمی کنه. این دوتا با هم خلط نشه. داره دیگه، حالا اونو بپذیریم. با این با نفسه ایدن نون معامله رو به هم نمیزنه که. بعد پاسخ چهارم، یعنی واقعا این حجمه ای که من میشه مثل جدم ابا عبدالله از یمین و یسار. واقعا نکته چهارم و پاسخ چهارم اینه که یه امر واحد رو تقسیم کردن به انهای مختلف، این هم باز محتاج دلیله. تو سومی میگید اینجا یک امر جداگانه‌ای برای ابلیس هست، میگیم کو نمیتونه دلیل بیاره. تو پاسخ چهارم میگیم نه امر جداگانه نیست، ولی همین امر واحد یکمش تشریعی یکم تکوینی، میگیم همینم دلیل میخواد. کو دلیلش؟ از کجای اسجدول آدم در میاری که این اسجدول آدم یه بخشش تشریعی یه بخش تکوینی، تشریعیش مال ابلیس تکوینیش مال ملائک، اینا کجا در میاری؟ سوال اینه اگر دو موجود ماهیت متفاوتی داشته باشن، امر یکسان با تمام شرایط به اونها غیر معقول خواهد بود. مثل اینی که نه ظرفیت تو یه سنخ، ما تو اشکال بعدی به این خواهیم رسید که دو موجودی که ماهیتن با هم متفاوتن میتونن اینجوری حکم واحد بگیرن، یا اگه گفتیم یکسانن دو موجود واحد از یه جنس میتونن دو تا حکم کاملا متفاوت داشته باشن، اینو تو الا ابلیس رد میکنیم. این پاسخ چهارم بود. تا اینجا رو متوجه شدین که ما این نمازی بخونیم بفهمید شما؟ بحث ما تا اینجا پیش رفت که امر به سجده یک امر حقیقی نیست. حقیقت به معنای وجود عینی خارجی در عالم ماده ندارد، چون نمیتونه تکوینی باشه نه تشریعی. اشکالی هم که کردن پاسخ دادیم. پس این امر به سجده چیه؟ یه تمثیله. خوب حواسا با من؟ خوب تمثیلی یعنی چی؟ ما یه جا داریم که انا عرضنا الامانته على السماوات والارض والجبال، ما امانت رو چیکار کردیم؟ عرضه کردیم به آسمان و زمین و کوها. چیکار کردن؟ فابین یحملنها و اشفقن منها، ازش ترسیدن. اینجا به حمل هل انسان، اینجا واقعا امانت رو به آسمان، به زمین، به کوها ارائه کردیم. اونا گفتن نه ما نمیتونیم. این شکلی بوده؟ نه. اگه خاطرتون باشه تابستون سوره معرکه احزاب عرض کردم این ارائه کردن، یعنی این اگر ارائه میشد این اتفاق به صورت حقیقی بیرون میافتاد، نتیجه‌ش چی بود؟ ابای اونهاست. این در حقیقت بیرونی این گفتگو و پیشنهاد و رد روی نداده. دقت بکنید، داریم که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر قرآن بر کوه نازل میشد چی میشد؟ خاشع میشد و اصلا میپاشید. یعنی این بر کوه نازل شده و کوه اصلا پاشیده؟ نه تو اولی امانت ارائه شده و رد شده، نه تو دومی قرآن نازل شده و کوه از هم پاشیده. اینا تمثیل یا حقیقته؟ تمثیله. سوال، تمثیل سجده ملائک میتونه از سنخ تمثیل انا عرضنا الامانته یا ولا انزلنا هذا القرآن باشه؟ میتونه؟ کی میگه نه؟ چرا؟ اون دوتا تمثیلی، اون دوتا که گفتم که معلومه دیگه، آیه امانت و انذار قرآن بر کو، اینا تمثیله، یعنی اتفاق نیفتاده. آیا تمثیلی بودن امر به سجده ملائک نسبت به حضرت آدم علیه السلام با تمثیلی بودن آیه امانت و نزول قرآن بر کو یکیه یا نه؟ کی میگه نه؟ چرا؟ چرا؟ خب دلیلش نه نه از اون نه از اونجا اونجا هم مشخصه دیگه، آسمان و زمین و اینا که اتفاق بیرونی افتاده، یعنی ملائک گفتن چشم، شیطان گفته نمی کنن. این تمثیل با اون تمثیل، اون تمثیل یعنی اگر این اتفاق در عالم بیفته اینجوری میشه، ولی این اتفاق نیفتاده. اما اینجا اتفاق افتاده ولی در عالم تمثیل، در عالم حقیقت نیفتاده. عالم حقیقت یعنی همین بیرونی که مرعا منظر همه است. تمثیل یعنی تو این عالم هست اما تابع قراردادای این عالم نیست. مثل یکی هر پرستوی مثلا دیوار در اومده یه باری بر حضرت داود علیه السلام ظاهر شده. خب این که میگیم کیفیت امر خداوند به سجده کردن ملائک تمثیله، این تمثیل مثل اون جایی نیست که اگر ما امانت و آسمان رو زمین دیم اینا قبول نمی کردن. اینجا هم این اگر به ملائک میگفتیم سجده کنیم میگفتن باشه، به شیطان میگفتیم میگفت نباشه. نه، اینجا واقعا به ملائک و به شیطان گفتیم و واقعا ملائک گفتن باشه و واقعا شیطان گفت نه. اینجا اتفاق افتاده اما بستر اتفاق عالم حقیقی بیرون نیست، عالم تمثیله. بله به خاطر این که ما به روایت که نگاه میکنیم این اتفاق در مقام واقع روی نداده، یعنی ما هیچ جایی نداریم که یک کسی مثلا خداوند به کوخها گفته باشه بار امانت رو قبول میکنید، بگن نه، به آسمانها بگه بگن، اینو نداریم. ولی اینجا داریم که گفتیم ملائک گفتن باشه، شیطان گفته من زیر بار نمیرم، یعنی اینو در مقام واقع داریم. لازم این دوتا با هم تفاوت داره. بله خب ما الان دنبال این نیستیم که ملائک راه دیگه ای داشتن یا نداشتن، ما دنبال این هستیم که بگیم این اتفاق در واقع افتاده، شیطان که واقعی داره کار انجام میده، میتونه بگه آره میتونه بگه نه، گفته نه، پس این اتفاق بروز بیرونی داشته. الان فعلا دنبال همین مقدار اثباتی. بله کل چیزی که گفتم واقعا تفصیل بود، کجاشو بگم؟ آره ببینید، ما یه عالم حقیقت داریم، همین عالمی که داریم داری زندگی میکنیم. خب و این عالم یه نظامی داره، نظام علی معلولی داره، محدودیت هایی داره، محظوراتی داره، قواعد و سننی داره. یه عالمی داریم، عالم تمثیل. اون عالم اگرچه واقعیت دارد اما واقعیتش از سنخ عالم حقیقی نیستش. تو عالم حقیقی یه آدم میتونه دیوار در بیاد؟ نه. ولی تو عالم تمثیل میتونه در بیاد؟ نه نه، اصلا به غیب و شهادت نمیخوره. بله آخه ما دو مثال بگیم رشتتون چی؟ شما بگیم عالم مثال، معلومه متوجه عالم مثال، بگیم عالم مثال بذاری گیش کنه. بگیم من کلمات میخوام ساده بکنم، بله عبارت شما دقیق تره، سر کنید درد تصمیم و کبرا بگید ما عالی میشه. بفهمید شما فهمید. بله اصلا بس انا حقیقت خود قرآن نیست، بس چگونگی عرض است. نه نه، شما دارین حقیقت اشتراک لفظی میگیرید. الان ما اصلا با حقیقت قرآن و خود قرآن کاری نداریم. چرا وارد این بس شدین؟ اینو بذاریم، این حقیقت اون حقیقت نیست، این حقیقت این عالم مادی بیرون. شما دارین در مورد مراتب قرآن بس میکنید، اینا دو تا چه موضوع متفاوتن. بله همین بیرون، همین کلمه توش هستی، همه ویژگی هاش هست. عالم ماده، می‌خواستم به سمت این نم ماده من قول میدید به هم سن. عالم ماده و عالم مثال. عالم ماده این همی که ما الان درش هستیم، میگیم سجده یه حرکاتیه. خب تو عالم مثال سجده چیه؟ این حرکات نیست، یه قواعد دیگری حاکمه، ولی واقعیت داره، توهم نیست. نه نه، این حقیقت اون حقیقتیست، داریم اشتراک لفظی به کاریمه. این حقیقی یعنی در مقابل تمثیل، این حقیقی یعنی مادی نه حقیقت. اصلا حقیقت مد نظر ما، شاید اونجا بهتر بگم امر سجده در عالم ماده یا در عالم مثال. اینجا حقیقی یعنی مادی بودن، ملموس بودن، این مد نظره. خیلی تشکر میکنم از خانمی که فلسفه هستن انقدر کمک میکنن. گفتم اینجا اگه کلمه‌ای دارین که ساده میکنه بگید. خب از این بگذریم، بیایم سراغ دعوای هستی که من فکر کردم امروز میرسیم که نمیرسیم، که خیلی اون هی پیشتر پیش میشه. الا ابلیس کیست؟ بله یه اتفاقی افتاده برای بکی به ما منتقل کنه دیگه، بعد در قالب لفظ بگن که ما بفهمیم. خب کی سجده کرد؟ کی سجده؟ نه فرس قول نام للملائکت سجدول آدم چی؟ پس سجدو به ملائک گفتیم سجده کنیم، گفتم چشم، پس سجدو سجده کردن. الا مگر ابلیس که سجده نه. خب الان میخواییم بریم سراغ الا ابلیس. و شما هم میبینید؟ بله. اون برم این گوشه ها میبینید؟ بله. الا ابلیس. اینجا ما یه چی داریم؟ یک استثناء. سوال اینه که این استثناء متصله یا منقطع؟ آقا استثناء متصل و منقطع به چه معنی است؟ ببینید یه وقتی مثال مرد فرمی شد کتاب سرد من دیگر دیگر یه وقت میگه که آقای نوردهی این صدا بده؟ میدونم یکم داری یه درد استان داری من باید گرد استان داری خب زیادش کنی میگه دیگه اینجوری بود جا خواهش کنم قدیما دوربین دو مال افراد میره آنها باید تو دوربینی شد در رو انزلنی سمه انزلنی سمه انزلنی خیلی جدن امیران مومین هم از میره خیلی خوب به من شد چرا بکنه استثناء یا متصل یا منقطع خوصا اینا که جدید اضافه شدن خوب دقت بکنن که این دوتا رو به ذهن بسپارن. میگین جا القوم الا علیه قوم اومدن غیر از علی، علی باشون نیومد. یه وقت میگین جا القوم الا حمارن قوم اومدن ولی چارباشون نیومده، همراهشون نیست. فرق این دوتا با هم چیه؟ وقتی میگین جا القوم الا علیه، جا القوم الا علیه، الان علی چیه؟ چیه؟ قوم چیه؟ مستثنامن، ازش استثناء شده، این استثناء شده است. الان مستثناء از جنس مستثنامن، درسته؟ علی از جنس قومه. به این استثناء میگن چی؟ به این میگن استثناء متصل. یعنی این چیزی که استثناء شده با اونی که ازش استثناء شده از یه جنس. اما وقتی میگی جا القوم الا همارن، اینجا مستثنای شما
از جنس مستثنامن نیست. قوم کرد به مجموع چهارپایان که قوم نمیگن که قوم یعنی سری آدم، این از جنس اینا نیست. به این استثناء میگن چی؟ منفصل یا منقطع. همه خوب فهمیدن؟ اگه متوجه شد دوباره بگن یه بار دیگه. من یه وقت شما میگم که مثلا اعضای کلاس اومدن غیر از مثلا خانم حسینی، خانم حسینی از اعضای کلاس هم استثنا شدن، درسته؟ خانم حسینی از جنس اعضای کلاس هم؟ بله. این میشه استثنای چی؟ متصل. اما یه موقع ما میایم یه کسی هست مثلا زحمت بکشه بیرون کار پذیرایی رو انجام میده، میگیم همه اومدن، اعضای کلاس اومدن غیر از آقای فلانی. آقای فلانی جز اعضای کلاسه؟ نه. اینجا آقای فلانی جز اعضای کلاس نیست، ولی ما از اعضای کلاس استثنایش کردیم. به این استثنا میگن چی؟ منفصل یا منقطع. بستگی داره اون چیزی که استثنا میکنیم از جنس چیزی که ازش استثنا کردیم باشد یا
نباشد.
همه متوجه میشن؟ کامل؟ بفهم. نه نه، فقط همجنس به همون اولین معنی که از جنس به ذهن شما بیاد، اصلا پیچیده‌اش نکنید. خب سوال این که ما میگیم که فسجد الملائکه الا ابلیس، فسجد و الا ابلیس، حالا اینجا با این عبارته سجده کردن غیر از
ابلیس،
این الا ابلیس استثناء ما متصل یا منقطع یا منفصل کدومه؟ بله؟ خب اگر بگیم استثناء متصله، یعنی قائل به این شدیم که شیطان از جنس ملائکه، اگر بگیم چی؟ متصله. یک عده قائل به همینن که استثناء شیطان از ملائک استثناء چیه؟ یعنی شیطان از جنس ملائکه. خب اینجا ما یه سوال میپرسیم، میگیم که چطور شیطان تونسته به جمع ملائک راه پیدا بکنه؟ اونا میگن که مراتب ملائک چیه؟ مختلفه. اگر تو مراتب پایین نگاه بکنیم چه بسا یک جنی با عبادت زیاد و ترک گناه بتونه در عرض ملائک رده های پایین قرار بگیره. اینجا هم که خدا به کی خطاب کرد؟ به همه ملائک. لذا مراتب پایین ملائک هم چی؟ یعنی فرض بفرمایید ما 10 رتبه ملائک داریم، خدا به هر 10 رتبه میگه سجده کنیم. این رده پایین شیطان به خاطر عبادت در کنار اینا قرار گرفته. اونایی که میگن استثناء متصله قائل به ورود شیطان در جمع ملائک هستن ولی درجات پایینش. این معلومه؟ ولی ما این نظر رو قبول نداریم. متعدد دلیل خواهیم گفت که چی؟ که تصریح داریم که شیطان چیه؟ چیه؟ جنه. تصریح قرآنه که شیطان چیه؟ جنه. بعد این جن چطوری وارد پوست آدم میشه؟ سرکلاس با کناریش صحبت میکنه؟ اونم یه مطلبیه. مثلا آدم اینجور نشسته دیگه 20 میره داخل، بعد میگه با کناری حرف بزن، بعد آدم حرف بزنه میره جهنم انشالله. بله؟ نه 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 که بحث مقام، میگن آقا این جمع ملائکه، شیطان آخه جن، اینا رتبه بالایی دارن. این میگه اگه به پایینش بچسبه میشه، ما میگیم این نمیشه. یعنی همون جوابی که بشون آره، ولی زمان مقام موضوعیت نداره. اصلا ممکنه یک کسی به جهت مقام از یه افراد یه گروه بالاتر هم باشه، اما از اونا که استثنا میشه منقطعه. چرا؟ به خاطر فرض بکنید که مثلا ما میگیم که گله گوسفند برگشت غیر از مثلا محمد رضا که چوپونشون بوده. الان محمد رضا از گله گوسفند شأنش چیه؟ ولی استثنا منقطعه. تو استثنای منقطعه و منفصل ما لزوما ارزش و رتبه و جایگاه آدم‌ها رو یا اون جنس رو بررسی اصلا این موضوع اینجا ورود نداریم. تا اینجای بس معلومه؟ ما میگیم که نه خیر، این استثنا چیه؟ منفصله. برای حرفمونم سه تا دلیل داریم، اگه بتونیم الان یکیشو یکمشو بگیم بکنم خوب باشه.
خب اولی
دلیل ما سه تا دلیله، اینجا مفصل جا بذارید، سه تا دلیله، هر کدوم میگیم اشکال میکنن جواب میدیم، سومی مفصل تر اشکال جواب میکنیم. خب اولین دلیل ما دو سه بماند. دلیل اول این که قرآن میفرماید کان من الجن، تصفیه قرآن اینه که چیه؟ شیطون جزء جنیان، کان من الجن. اشکالی که میکنن اینجا جا برای اشکال بذاریم، اینا میگن این کانه مساویه چیه؟ چیه؟
ساره.
ساره. ما اینجا پاسخ میدیم. من اشکال پاسخ رو بخوام بگم. بله؟ میگم. فقط اینو داشته باشید که ما یه مطلب گفتیم، اینا اشکال کردن، میخوایم چیکار کنیم؟ جواب بدیم. همین مقدار. ما برای منفصل بودن یا منقطع بودن استثناء سه تا دلیل میخواییم بگیم. اولیشون میگیم اشکال میکنن، ما پاسخ میدیم. محتوا رو میگم، شکل قضیه و روند بس معلومه؟
خیلی. میگیم که اولین دلیل ما برای که این استثناء منقطعه و شیطان از جنس ملک نیستش، اولین دلیل ما چیه؟ میگیم در قرآن تصریح شده که شیطان چیه؟ کان من الجن، جزء جن نبوده. اینها اونایی که میخوان حرف ما رو رد کنن، یعنی معتقدن استثناء چیه؟ متصله. الان میخوان حرف ما رو رد کنن، میگن این کان در واقع به معنای ساره. ساره یعنی چی؟ یعنی گردید. سیروره بصار یعنی گردیدن شدن، ای چیزی به چیزی که تبدیل شدن. این کان من الجن یعنی ساره من الجن. شیطان جزء ملائک بود، وقتی سجده نکرد به خاطر این اسیان چی شد؟ جن شد. متوجه هستین؟ استدلال مخالفین ماست در پاسخ به اون اشکال اول. میگیم قرآن میگه کان من الجن، میگن شما چی میگید؟ اشتباه میکنید. کانه یعنی چی؟ ساره من الجن یعنی ملک بود. پس استثناء چیه؟ متصله. حالا اون توضیحشون رو میدم، روند بحثه، میخوام شکلش از دستون در نره. بله بفهم. میگیم ما میگیم کان من الجن گفته، اونا میگن این ساره. خب بعد میگیم که ببخشید این که میگید ساره، خوب عنایت کنید، از کجا میگید که یک نفر با ارتکاب یک اسیان دچار سیرورت و تغییر میشه؟ خوب دقت کنید. میگن ببینید خود کلمه جنه، جین، نون، نون، این به چه معناست؟ چی؟ پوشش، پوشیدن، پوشاندن. مجنون یعنی کی؟ کسی که عقلش پوشیده شده. جنین یعنی چی؟ موجودی که در یک فضای پوشیده‌ای به نام رحم قرار داره. ماده جنه از پوشیدنه. جنم یعنی چی؟ یه موجودی که پوشش داره. این کان من الجن که میگن، حتی اینا حتی میخوان بگن بعدش هم که جزء جن شده از دایره ملک بودن خارج نشده ها، میگن این ساره من الجن یعنی چی شد؟ پوشیده شد. این این به این معناست، این جن شد یعنی پوشیده شد، یه چیزی مثلا بر او مشتبه شد به خاطر گناهش و اینا. میگیم معذرت میخوایم. آیا تنها مطلبی که ما در قرآن در مورد ملک و جن داریم یه همچین چیزیه؟ آره؟ یعنی ما در قرآن در مورد ملک و جن هیچی نداریم؟ یعنی هیچ تفاوتی با هم ندارن؟ هیچ توضیح هم خداوند نداده؟ یه مرتبه یه آیه داریم، یه موجودی ملک بوده، یه اسیانی کرده، او پوشیده شده. این نگاه، نگاه بخشی به قرآن کریمه. ما در قرآن آیات متعددی داریم در مورد ملائک که دلالت میکنن بر این که ملائک اسیان ندارن، نمی کنن. از اون بر آیات متعددی داریم که اجنه قابلیت تکلیف دارن، عقاب دارن، ثواب دارن، مؤمن دارن، کافر دارن. پس وقتی ما اینقدر آیه در مورد جن داریم، این که شما تعبیر بکنید این کلمه جن صرفا به معنای پوشیدگیه با بقیه آیات قرآن قابل جمع نیستش. ما در قرآن در مورد جن آیه داریم. پس چسبوندن یه موجودی به نام جن به موجودی به نام ملک امکان نداره، چون قرآن کریم برای این دو موجود دسته ای از ویژگی ها رو میگن که با هم کاملا متفاوته و قابل جمع نیستش. یعنی یه جور ملک مالی کردن جن که ابلیس باشه امکان، یه جوری ببیش اینا که میخوای استدلال ندارن، هی مثل برخی مقالات که می‌نویسن طرف مثلا مقاله تعبیرم اینه، میگن مقاله رو اسلام مالی کرده. روانشناسی اسلامی غالبا ما می‌بینی، نمیگم همه، زحمات متعددی در تهران و قم کشیده شده، اما واقعا من رشته ما مثلا تو رشته ما بحث جرم شناسی، یارو پایان نامه نوشته، رساله نوشته، بحث جرم شناسی مثلا کشف علل پدیده مجرمانه، و چرا افراد مرتکب جرم میشن، دلائل ارثی و زیستی، دلائل اجتماعی، تو اجتماع عوامل متعدد، گروه های رسمی غیر رسمی، همه اینا. خب غربی ها از قرن 17 و 18 بحثایی کردن، این میگه که ما هم جرم شناسی اسلامی داریم، حرفای اونا رو به عنوان جرم شناسی زیستی میزنه، یک روایت میاره که تأثیر پدر و مادر مثلا توی ژن خوب و بد چیه، میگه اینم اسلامیش. بعد جرم شناسی اجتماعی رو میگه عوامل مؤثر اسلام، که یک روایت میاره، بعد میذاره جرم شناسی اسلامی، قالب و چارچوب اونان، مؤیدای حرفای اونا رو از روایت میاره. دروغ نمیگه اما همه راست رو نمیگه، از صد تا دروغ. اصلا اسلام نوع نگاهش به زمینای ارتکاب جرم کاملا از این چارچوب خارجه. از کی مراقبت شما نسبت به بچه‌تون آغاز میشه؟ از 13 سالگی شما، از 13 سالگی شما مراقبتت برای اینکه بچه چی بشه آغاز میشه. تو کدوم میکرد نظر جرم شناسی این گفته شده؟ اصلا اون قالب نیست، اثر وضعی اعمال، لقمه، اینا وجود نداره. اونجا تو جرم شناسی زیستی یه سری عوامل وراثتی بررسی میشه، تو جرم شناسی اجتماعی هم تاثیر خانواده و مدرسه، اونم تو بحثه آموزشی و تعلیم تربیتی، نه عوامل پیشینی و اثر وضعی و اینا. مقاله می‌نویسیم، دو تا روایت می‌ذاریم، یه اسلام می‌ذاریم، اسلام مالی می‌کنن یه چیزی رو، علوم انسانی اسلامی مثلا دو تا روایت اول آخرش داره، حرفای فروید وسط، حرفای یونگ وسط، حرفای نمی‌دونم راسل و هربرت مارکوزه وسط، یه بسم الله اول، یه آخرم علیه توکل تو و علیه اونی، اینا آخرشه. اسمش می‌ذاریم مقاله اسلامی. نقش شما مقاله تولید نکن ها، بهتره. بعضی مثلا این دانشجوی جدید الورود اومده بودن، طبق معمول بعضی که جلسه افتتاحیه‌شون برگزار میشه جمع میشن، آقا دکتر ما اومدیم برای تولید، میگم یه خواهش بکنم شما لطف کنید تولید نکنید، تولید نکنید، نه تولید نکنید، ما اومدیم برای تولید، میگم ما تولید نکنید، یعنی خواهش میکنم شما تولید نکن، مرا به تولید تو امید نیست، مصرف نرسان، خب مصرف کنید بابا رامه. حالا جالب دانشجو اومده روز اول ورودشون به دانشگاه، این روز اولی که اومدن، فرداش با دانشکده، هر گروهی با مثلا رئیس و معاون دانشکده خودشون جلسه رفتیم، صحبت کردیم، اومدیم بیرون. حالا جالب، من قدم جاش با نمک بود، رفتم برای کار دندونه، نمیدونستم اینقدر سریش میمونه، وارد جلسه شدیم این تیکه تقریبا سر بود. بعد خوب بود فاصله داشتیم، یعنی چون تعداد حقوقی ها زیاد بود، ما توی سالونی بودیم، ما بالا بودیم، اونا با یه نگه نزدیک بودیم، اونا کامل میفهمیدن من یه چیزیم هست. اواسط جلسه احساس کردم دیگه سریش داره میره کم کم، سریش تموم شد که درد حسابی، چون نمیدونم حالا چجور بود اون کار، انگار بعدش دردم باید میداشت، من دندونم درد گرفته، قیافم سرخ شده از درد، نمیخوام به رو خودم بیارم. یه دانشجو کلید کرده، روز اول دیدارش با دانشکده است. ببخشید زمانی که ما میخوایم پایان نامه رو نگارش بکنیم چه مقدار میتونیم از کتابهای دیگران استفاده کنیم؟ برو تا نکشتمت، برو دندونم درد میکنه. خب بله ذوق داره عرشت، یه زاخ کرکان بیاری جا الان مزاح میکردم متوجه این که من بهش گفتم که بابا شما پایان نامه سال هفتم مینویسید، الان سال اولید، اون موقع که میایید تو پایان نامه کسی از شما توقع تولید نداره، بیشتر تحلیله، تو رساله دکتری بیشتر باید نوآوری بکنید. ببخشید سوال بعدی، ارجاعات پایان نامه درون متنیه یا پاورقیه؟ گفتم که آیین نامه دانشگاه ما اینه که درون متنیه، هرچند من خودم بودم تو پاورقی چه دیگه. گفتم الان میخوای بزید درون متنی، چون چند تا مکتب داریم کدوم؟ گفتم اینو بگه دیگه، زدمش مزا دیگه ندارم. گفت خیلی خوب اینا میرین بعد دیگه رفت با ما بودم سلوفن داری یه چیز دارم میرم حتی خوردیم مثلا تو داخل نشستیم و چی تولید ها تا جلسه تمام بشیم آی دکتر میخوام تولید کنیم چیکار کنیم؟ هنوز ثبت نام نکردنی دانشجوی حقوق نشدن، میخوایم الان تولید کنیم. میگم این بیلو بگیر، اینجا رو میکنی قشنگ، این بذر گوجه رو میکاری، زمین رو صاف میکنی، آب میدی، وای میسی بالا سر تا چی تولید بشه؟ گوجه فرنگی، هم مفیده برای دنیا هم آخرت، کشاورزیه. صبر کن برادر من، صبر کن، الان تولید، بعدی زود میخوای تولید بکنی همین میشه، میشه اسلام مالی. البته بعضی هم بعد 50 سال تولید میکنن باز اسلام مالی میشه، چون اینا اصلا برای این کار خلق نشدن. استدلال دوم نمیسیم، چند تا سوال سریع جواب بدم.